نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 475 تعلیقه 306 سطر 1 22 تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين.
مرحوم آخوند رحمت الله علیه بعد از بحث از این که آیا خطاب اختصاص به مشافهین دارد یا غیر مشافهین غائبین و معدومین را شامل می شود، در فصل دیگری متعرض ثمره این تعمیم می شند. اگر ما قائل شویم که خطابات شفاهیه نسبت به معدومین تعمیم دارد، چه ثمره بار می شود؟ از مرحوم میرزای قمی در قوانین اینجور نقل شده که دو ثمره بر این تعمیم مترتب می شود. ثمره نخست این هست که اگر ما قائل به تعمیم شویم، اینجا این ظهور خطابات قرآنی همچنان که برای مشافهین حجت هست، برای غیر مشافهین هم حجت خواهد بود. ولی اگر قائل به اختصاص خطابات شفاهیه نسبت به مشافهین باشیم و قائل به عدم تعمیمش نسبت به غیر مشافه و معدومین باشیم، اینجا این ظهور خطابات قرآنیه برای غیر مشافه حجت نخواهد بود. این یک ثمره. ثمره دیگر این هست که بنابر تعمیم اینجا غیر مشافه می تواند به اطلاق خطابات قرآنیه تمسک کند، اگرچه با مشافه در صنف متحد نبوده باشد و با این اطلاق نفی دخالت اون عنوانی که مشافه معنون به اون عنوان هست رو خواهد داشت و اتحاد در صنف رو به یک معنا اثبات میکنه اگر ما تعمیم بدیم. ولی اگر ما تعمیم ندهیم، اینجا غیر مشافه اگر با مشافه در صنف اختلاف داشته باشه، غیر مشافه نمیتواند به این اطلاق تمسک کنه. مثلا فرض کنید اگر حالا خود حضور در عصر معصوم و عدم حضور در عصر معصوم، مشافه ما حاضر در عصر معصوم هست، این یک عنوانیه، تکلیفی متوجه مشافه شده و خطاب هم مختص به او هست، غیر مشافه مثل معدومین که بعدن موجود و بالغ شدن، خب این عنوان رو ندارن که در عصر معصوم سلام الله علیه حاضر باشند. آیا این معدوم که یومنا هازا موجود شده بالغ شده میتواند به اطلاق خطابات قرآنی تمسک کنه؟ نه خیر، به قاعده اشتراک میتواند تمسک کند؟ نه خیر. چرا؟ چون قاعده اشتراک به ما میگوید که اگر مشافه با غیر مشافه در صنف متحد بودند، حکمی که برای مشافه بوده برای غیر مشافه هم خواهد بود. اگر مشافه مسافر باشه، عنوان مسافر رو داشته باشه، حکمی برای او بوده باشه، اینجا برای غیر مشافهی هم که مسافر هست، مثلا فرض کنید وجوب قصر، این حکم هم برای او ثابت خواهد بود. ولی اگر اتحاد در صنف، اتحاد در اون عنوان رو نداشته باشند، مثل همین عنوان حاضر بودن در عصر معصوم سلام الله علیه، اینجا نه قاعده اشتراک هم مجدی نیست. این هم ثمره دوم. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مقام بررسی این ثمره دوم، نقدی رو متوجه این ثمره دوم میبینند. ایشون میفرماید خب ما شک داریم، همین عنوان حاضر بودن در عصر معصوم، ما شک داریم که این عنوان در موضوع تکلیفی مثلا وجوب نماز جمعه آیا مأخوذ هست یا مأخوذ نیست. مشافه این عنوان رو داره، غیر مشافه هم نداره. خب ایشون میفرماید که غیر مشافه بیاد به اطلاق خطاب تمسک کنه و با همین اطلاق خطاب نفی دخالت اون قید رو بده و بگه مثلا قید حضور در عصر معصوم او نقش نداره. لذا در مقام نقد این چنین می نویسند ولا یذهب علیک، وقتی ثمره دوم رو مطرح می فرمایند می نویسند که ولا یذهب علیک انه یمکن اثبات الاتحاد و عدم دخل ما کان البالغ الان فاقدا له مما کان المشافهون واجدین له به اطلاق الخطاب الیهم من دون تغییر به. میتوان اثبات اتحاد مشافه و غیر مشافه رو در صنف و اثبات عدم دخالت آن قیدی که مشافهین واجد اویند ولی معدومین، اونهایی که امروز موجود و بالغ هستن، فاقد اویند، البالغ الان بالغ هست، فاقد او هست، میتونیم اثبات اتحاد کنیم به اطلاق الخطاب الیه. بگیم همین خطابی که برای مشافهین هست ولی این خطاب اطلاق داره، من دون تغییر به قیدی نیامده، گرچه خطاب مختص به اوه ولی این خطاب ظهوری دارد و این ظهور در حق غیر مشافه حجت، خطاب مختص به او اطلاق و ظهور که مختص به او نیست، ظهور که هست حجیت هم که هست. بنابراین میتوان یمکن الاثبات به اطلاق الخطاب الیهم، الیهم به همون مشافه هم بزنه. من دون تغییر به، بدون اینکه قیدی به به اون ماکان البالغ الان فاقد الله، قیدی که بالغ امروز ما فاقد او و مشافهین واجد اویم. اینجا دخل مقدری هست و اون این هست که خب قیدی در کلام اخذ نشده چون مشافه واجد اون قید هست. خطاب هم که برای او، اگر خطاب ما مقید در واقع حکم مقید به قیدی باشه و خطابی که متکفل بیان اون حکم هست متوجه کسی شود که اون قید رو داره، خب اینجا متکلم در مقام بیان قید رو ذکر نمی کنه، به ظاهر اطلاق رو آورده، یعنی قیدی در کلام خودش در خطاب خودش اخذ نکرده ولی اراده مقید کرده. چرا قید رو بهش تصریح نکرده؟ چون مخاطب حقیقی خودش که همون مشافهین بوده باشن اون قید رو داره. بنابراین اینجا از ناحیه متکلم حکیم اطلاق خطاب یعنی عدم ذکر قید صحیح هست، هرچند در واقع اراده مقید کرده. پس اینجا این غیر مشافه نمیتواند به اطلاق تمسک کنه، چون مولا اگر اراده مقید کرده باشه، متکلم اراده مقید کرده باشه، نقض غرضی پیش نمیاد، قبحی نیست، لغویتی نیست. حالا برهان تمامیت اطلاق در جای خودش میاد. اطلاق مال جایی است که اگر متکلم اراده مقید کنه و کلامش رو مطلق گذارد، حالا قبحی، لغویتی، نقض غرضی، بیانها مختلفه پیش بیاد، اینجا که پیش نمیاد. ایشون میفرمایند که نخیر، این اطلاق یعنی عدم ذکر قید و اراده مقید صحیح نیست. و کونهم کذالک، این که مشافهین کذالک واجد اون قید هستند، لا یوجب صحت الاطلاق، این موجب نمی شود که اطلاق یعنی عدم ذکر قید از ناحیه متکلم حکیم صحیح باشه مع ارادت المقید من، و با این فرض که در واقع اراده مقید از اون مطلق رو کرده باشه. در کجا صحیح نیست؟ فی ما یمکن ان یتطرق الیه الفقدان، در جایی که در حق همون مشافه احتمال زوال اون قید و اون عنوان وجود داشته باشه. اگر نسبت به عنوانی باشه، قیدی باشه که امروز که خطاب صادر شد، خب امروز او واجد قید هست ولی فردا واجد نیست. فیما یمکن ان یتطرق الیه الفقدان، در جایی که یمکن یحتمل، تطرق فقدان محتمله در حق همون مشافه، خب اینجا اطلاق صحیح نیست. بنابراین نتیجه این میشه، این غیر مشافه میتواند به اطلاق خطاب تمسک کند و اثبات اتحاد، اثبات عدم دخالت قید رو داشته باشه نسبت به اون عناوینی که مشافه در زمان صدور خطاب واجد اون قیود بوده و احتمال تطرق او وجود داشته باشه، احتمال تطرق فقدان او وجود داشته باشه. این مطلبی که دارم. بله، و این صحفی ما لا یتطرق علیه زالک، بله در جایی که احتمال تطرق فقدان وجود نداره، اینجا تمسک به اطلاق تام نیست و اینجا عدم ذکر قید و اراده مقید از ناحیه مولای حکیم اینجا صحیح خواهد بود. بنابراین در نگاه مرحوم آخوند رحمت الله علیه ما باید این تفصیل رو داشته باشیم. این فرمایش ایشون. بعد اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در خود متن نهایی این تعبیر مرحوم آخوند که فرمود لا یوجب صحت الاطلاق فی ما یمکن ان یتطرق علیه الفقدان، اینجا حاشیه کوتاه دارند در نهایه متن نهایه و اون این هست که اگر اون قید که مشافه واجد او هست، یک امکان تطرق فقدان او هم وجود داره، دو اگر اون قید قد متیقن در مقام تخاطب بوده باشه، خب طبق مبنای مرحوم آخون که در بحث مطلق و مقید انشاءالله به حول الله خواهد آمد، اگر قد متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، اینجا اطلاق و عدم ذکر قید و اراده مقید اشکالی نداره و از مقدمات حکمت در نگاه مرحوم آخوند آن است که قد متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. و نکته‌ای که حالا تتبعی هست مرحوم محقق اصفهانی بیان می‌دارن این است که غالبا همین چنینه، غالبا چنین بوده که قیودی که مشافهین واجد او بودند او قد متعقن در مقام تخاطب بوده، بنابراین اینجا اطلاق ارزم به حضور شما تمام نیست. مرحوم آخون فرمودند که اطلاق تمام هست، غیر مشافه به اطلاق اطلاق عقص میکنه، چرا که صحیح نیست اطلاق عدم ذکر قید با اراده مقید فیما یمکن ان یتطرق علیه الفقدان. ولی مرحوم محقق اصفهانی فرمود نه، اگه قد متعقن از باب قد متعقن در مقام تخاطب بوده باشه اون قید محتمل، اینجا نه. لذا میفرمایند که یعنی اون امری که قید بودنش محتمل هست از باب قد متعقن بوده باشه، اینجا دیگه تمسک به اطلاق راه نداره در نگاه مرحوم آخون. لذا در یک حاشیه کوتاه در متن نهایی اینجور میفرمایند که الا ان یکونه، این ان یکونه زمین میخوره به همون موصولی که در کلام مرحوم آخون بود، ما کان البالغ الان فاقدن له من ما کان المشافهون واجدین له الا ان یکون قدرن متیقنن فی مقام تخاطب کما هوه کذالک، که هوه دوباره به همون ضمیر بخوره، به اون ما موصول در کلام مرحوم آخون بخوره، کذالک یعنی قد متعقن در مقام تخاطب هست غالبا. حالا دیگه این تتبع و فرمایش این محقق جلیل هست. فیصح الاطلاق مع ارادت المقید بناءً علی مبناه، مبنای مرحوم آخون چی هست که قد متعقن در مقام تخاطب، این قاده اطلاقه. در حالی که مرحوم آخون فرموده بودند که بله لا یوجب صحت الاطلاق، کلام مرحوم آخون پیشا فقهیه، پیشا فقهه، قبل از فقهه، این تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی پسا فقهه، بعد از فقهه، چون تعبیر فرمانه کما هو کذلک، این مطلب ایشون. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در حاشیه مطلبی داره، حالا حاشیه بر نهایه، و اون این هست که ایشون توضیح می‌فرمایند این دو ثمره‌ای که به طور خلاصه تقدیم شد به غرض این که بعضی از ایراداتی که نسبت به این دو ثمره مطرح شده مرتفع بشه و مندفع بشه. می فرماین که لا بأس به توضیح المقصود من الثمرتین، لیندفع عنهما بعض الایرادات، تا اینکه بعضی از ایرادات دفع بشه. فنقولو ایشون ملاک ثمره اول، ملاک ثمره دوم، مورد افتراق و مورد اجتماع این دو ثمره رو ذکر میکنن تا برخی از اشکالات رو نسبت به این دو ثمره پاسخ بدند که انشاءالله در بحث آینده به او پرداخته خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.